اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان و مطهر و پاکشون و سلام خدا به شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. خوش آمدید. خدا شکر میکنیم باز همین توفیق رو داریم محضر شما خوبان با یاد خدا شرفیاب باشه. با افتخار در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای حاج علی اکبری عزیز هستیم. سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید حاج آقا. قبول باشه طاعات و عبادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران ارجمند و همه بینندگان عزیز. همچنان رائحه دلپذیر عید سعید فطر به مشام میرسه و همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی از خزانه لطف و کرم و مهرش و به برکت این ایام برکات مادی و معنوی خودش رو بر همه عزیزان ما خانواده های محترمشون نازل کنه و انشالله سفره زندگیشون پربار باشه از برکت. امیدواریم انشالله خداوند تبارک و تعالی توفیق حفاظت از دستاوردهای ماه مبارک رمضان رو به همه ما کرامت کنه به لطفش و کرمش انشالله و انشالله دل مظلومین عالم رو هم شاد کنه با نصرت خودش. بخیر جامعه ما این روزها در رنج از دیدن صحنه های دلخراشی که توسط انسان نماهایی داره اتفاق میفته که هیچ بویی از انسانیت نبردن و عاطفه بشریت رو در این ایام جریحه دار کردن. امیدواریم با نصرت الهی روزهای پیروزی و روزهای شیرینی هم در پیش باشه و این تلخی ها مبدل به شیرینی ها بشه
انشاءالله. دعا میکنیم که انشاءالله به دست خدای متعال ریشه صهیونیسم جهانی هرچه زودتر این قده سرطانی از کره زمین برچیده و برداشته بشه. حالا یه تبریک هم ما به شما عرض کنیم و یک شکری از خدای متعال داشته باشیم. امروز سالگرد آغاز برنامه یاد خدا هم هست. ما یک شنبه ای رو با حضور حاجی حاج علی اکبری عزیز بعد از ماه مبارک رمضان سال گذشته یاد خدا رو آغاز کردیم. جا داره که خدا رو شکر کنیم و الحمدلله رب العالمین بگیم که یاد خدا یک ساله شد و یک سال خدا ما توفیق داد که خدمت مردم شرفیاب باشیم و خدمت شما هم یک سال بر سر سفره پر رزق امام سجاد علیه السلام سفره رساله حقوق آقا ارتزاق کنیم. حالا در ماه مبارک رمضان خدمت شما ادامه حقوق واجبه رو صحبت کردیم، رسیدیم به حق بصر و حق دیدن و حق چشم. شما فرمودید دو قسم حق مثل حقهای قبلی حق اعضای دیگه بر عهده ما هست. حق اول این که انسان چشم خود را از آنچه حلال نیست بپوشاند، نه فقط حرام بلکه حتی آنچه مبتذل است و شایسته نیست هم. و حق دوم هم فرمودید باید بتونیم از چشممون و این نعمت دیدن برای بصیرت و دانش استفاده کنیم. در خدمت شما.
متشکرم. بله، حق البصر یکی از مهمترین حقوقی است که در بخش حقوق اعضا و جواره در رساله حقوق مطرح شده و به توفیق الهی ما مطالبی رو در جلسه و جلسات گذشته عرض کردیم. من متن رساله حقوق رو بخونم برای عزیزان از باب یادآوری که حضرت فرمودن و اما حق البصر فغضه اما لا یحل لک و ترک ابتذاله. اولین حق در ارتباط با دیدن و چشم که بر عهده همه ما هست و امیدواریم از عهدش بر بیاییم این هست که چشممون رو از آنچه که حلال نیست برای ما بپوشونیم و اون چیزهایی هم که نگاه مبتذل حساب میشه، نگاه های اضافی و بدون سود بلکه دارای ضررهای ولو کم از اونها هم بتونیم خودمون رو حفظ کنیم و ترک بکنیم این نوع نگاه های سطحی و مبتذل. خب این حق نخست در باب حق دیدن بود. در جلسات گذشته به لطف پروردگار متعال این بخش رو توضیح دادیم. بعد دیگه من بر نمی گردم، فقط یک یادآوری کوتاه داشته باشم و اون این که عزیزان من خاطرشون هست که بر اساس توضیحاتی که از کلمات اولیاء خدا و برداشتایی که از آیات کریمه قرآنی داشتیم، مجموعاً به ما این نکته رو یادآوری میکنه که دیدن سرنوشت سازه و چیزایی که از طریق چشم ما اعزام میشه به دل ما و به روان و شخصیت ما کاملا در اعتلا و رشد و کمال و شکوه شخصیت ما نقش بیبدیل و فوق‌العاده ممتاز داره. و در نقطه مقابل هم اگر اون چیزایی که اعزام میشن از امور نامناسب باشن، تصویرهای آسیب رسان به روح و روان انسان باشن و آلوده باشن، حقیقتاً رشد رو در انسان مختل میکنه، مسیر کمال رو برای انسان دشوار میکنه، گاهی حتی متوقف میکنه، تأثیرش فوق‌العاده است. دقیقاً اون چیزایی که ما میبینیم به صفحه دل ما نگاشته میشه و گاهی این نگاشته ها اینقدر عمیقن که به آسونی نمیشه اونها رو پاک کرد، روی نامناسبی که
حک میشه
و آثار نامناسبش در روان و روح انسان تا مدت ها باقی میمونه. خب با این ملاحظه ما به شکل طبیعی باید در درجه اول یک حفاظت فعال رو برای چشمانمون و برای دیدگان خودمون داشته باشیم و حفاظت کنیم از انواع و اقسام آفتهایی که از این طریق میتونه وارد شخصیت ما بشه و این ورودی رو مراقبت داشته باشیم. این بحثی بود که ما در باب دیدنی های حرام و مکروه در نوبت های گذشته توضیح عرض کردیم. و اما بعد دومه و حق دومه که بسیار مهمه، از این کلمه الا لموضع عبرت تستقبل بها بصرا او تستفید بها علما. فرمودن اونجایی که شما باید چشمتون رو حالا رها کنید، از مرحله برای که چشمتون رو مراقبت کنید، ببندید، فرو بپوشید. حالا از این فرمود الا، اما یه جایی هست که باید چشمانتون رو آزاد بگذارید، باز کنید و تماشا کنید. اونجاییست که اون نگاه برای شما همراه با عبرت باشه و نوعی بیدار کردن و توجه، تنبه، ذکر و به خود آمدن، درس گرفتن، پند گرفتن. و یا در جایی که تماشا، اون تماشا با خودش علم رو به همراه داشته باشه، معرفت شما، دانش شما و علم شما رو گسترش بده، توسعه بده، دانش های تازه برای شما داشته باشه. او تستفید بها علما. و اون جمله جمع بندی حضرت هم این بود که فرمودن فإن البصر باب الاعتبار، مثلا این راه رسیدن به نادیدنی ها و چشم و عبرت آموختن و عبور از ظاهر به باطن، همین چشم دیگه، همین بصر. و از همین طریق هم هست که بالاخره انسان اون یافته های خودش رو از محیط پیرامونی داره و تقویت میکنه در کنار شنیدن. این دو در واقع دروازه اصلی شخصیت ما و قلب ماست. من با اجازه شما میرم سراغ همین حق دوم. حق دوم در واقع شکر نعمت بینایی است از طریق بهره برداری. در اونجایی که انسان باید حقیقتا ببینه، تماشا کنه و از این امکان حقیقتا فوق‌العاده عظیم و این نعمت بسیار بزرگ کمال استفاده رو و کمال بهره برداری رو داشته باشه. این فصل رو ما میتونیم اینجوری تقسیم بکنیم که در درجه اول اشاره بکنیم به دیدنی های واجب، چون ما تقریبا تقسیممون یه مقدار تقسیم فقهی بود. من از این تقسیم شروع میکنم، بعد به اون بخش اخلاقیش در واقع میرسم، اون چیزایی رو که ما باید ببینیم. یعنی اگر انسان در این بخش کوتاهی بکنه مورد مؤاخذه قرار میگیره. این یک بخش. بخش دوم دیدنی های مطلوب و مستحب که در واقع بخش دوم رو تشکیل میدن، که ما طی همین دو مرحله توضیحاتی رو انشالله خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. دیدنی های واجب یعنی چیزایی رو که ما باید حتما ببینیم با همون معیار واجب فقهی که دیگه عزیزان باش آشنا هستن. میتونیم سه مثال رو براش ذکر بکنیم، سه تا مصداق. مصداق اول نگاهی است که ما از طریق این نگاه به یک دانش ضروری دست پیدا میکنیم. ببینید بخشی از دانش هایی که ما باید بهش برسیم دانش هایی هستن که تحصیل اونها واجبه برای ما، واجبه که ما اینا رو به دست بیاریم. و حالا گاهی واجبه عینیه، گاهی واجبه کفاییه. مثلا در همه ماها تحصیل معرفت الهی واجب. اون بخشی که این معرفت از طریق دیدن و تماشا و نگاه به دست میاد و راهش در واقع اینه که انسان مشاهده کنه، این نگاه کردن واجب میشه، برای اینکه ما باید به اون دانش در واقع از این طریق دست پیدا بکنیم. گاهی هم دستیابی به دانش هایی است که فعلا مثلا بر بنده واجبه اما بر شما واجب نیست، برای گروهی واجبه که میگیم دانش مثلا واجب کفایی احیانا. خب از این قبیل هم دانش هایی است که مورد نیاز جامعه هست و گروهی باید برن این دانش رو بیاموزن برای رفع احتیاج ضروری جامعه، نه احتیاجات مستحبی، احتیاجات فوق العاده ضروری. اون هم تا واجب تأمین نشده باشه بر این گروه لازمه که برن اینها رو تحصیل بکنن. این گروه از دانش ها هم چون از طریق دیدن فرض اینه که فراهم میشه و به دست میاد، بنابراین این نوع نگاه و دیدن رو برای شخص واجب میکنه. این یک مثال که در بخش تحصیل دانشه، منتها به اعتبار دانشی که تحصیلش واجبه. دوم نگاه حفاظت، نگاه حفاظت یعنی چی؟ ببینید بعضی از آفت ها هست که میتونه امنیت اجتماعی ما رو تهدید کنه یا مرزهای دینی رو بهش آسیب وارد بکنه. بر همه واجبه که این نوع مرزبانی و این نگاه امنیت آفرین رو داشته باشن. البته گروه های خاصی هستن که اونها مأموریت دارن، مأموریت تأمین امنیت رو دارن، مرزبانان ما که در نقاط مرزی بالاخره حضور دارن یا نیروهایی که مسئولیت تأمین امنیت رو در داخل دارن، که میدونید الان قیمتی ترین چیزی که در زندگی اجتماعی برای هر نوع پیشرفتی جز اصلی ترین موارد محسوب میشه امنیت دیگه. امنیت باشه، در پرتو امنیت به هر چیزی میشه رسید و وقتی امنیت از دست میره همه چیز در معرض آسیب و مخاطره قرار میده. این نوع مرزبانی ها برای یه گروه های خاصی که دارای مأموریت ویژه هستن در این زمینه، خب مسئولیت و رسالت ویژه و معلومه که برای اونها واجبه به اقتضاء شغلشون و مسئولیتشون، برای عموم مؤمنین و جامعه اسلامی هم بر همه هم واجبه که این نگاه روشن رو در بخش تأمین امنیت عمومی و حفاظت عمومی داشته باشن. یک نوع مرزبانی عمومی، این هم نکته دومه. با ملاحظه این که بالاخره مرتب دشمنان دارای تحرک‌های گوناگونی هستند که با یک مراقبت عمومی میشه به یک امنیت عمومی دست پیدا کرد و خوشبختانه جامعه ما در این بخش آزموده شده، چون سابقه داره، سابقه ناامنی ها رو داره در بخش های مختلف و بالاخره از رهگذر همین نگاه روشنی که داشته تونسته سطح امنیت اجتماعی ما رو
بالا،
حد زیادی بالا ببره و این چتر حفاظت رو توسعه بده که خدای متعال رو باید حقیقتا به خاطر این نعمت ما سپاسگزار باشیم، هم ممنون باشیم از کسانی که تأمین کننده امنیتن و مرزبانی میکنن و هم از عموم مردم به خاطر داشتن این نگاه های حساس و دقیق و عمل به این وظیفه جمعی و عمومی.
این جمله شما نشان دهنده حقی هم هست که ما بر مردم داریم و مردم بر ما دارن به عنوان هموطن، به عنوان
بله.
نوع بشر، که باید کمک کنیم به بالا بردن این امنیت اجتماعی،
بله.
با لباس پوشیدنمون، با نگاه کردنمون و با همه این حالاتی که تو حقوق قبلی شما اشاره
فرمودید. بله. در واقع شما الان معنا رو یه مقدار توسعه دادید دیگه، توسعه میدید به اینکه بالاخره همون وظیفه نظارت عمومی که محصولش یک بخش امنیت، تأمین امنیت سخته، یک بخشش هم تأمین
امنیت نرمه.
نرمه که این بخش دومی که شما اشاره می‌فرمایید همین قسمته
هست.
که البته همه در این زمینه وظیفه روشن و بسیار مهمی رو داریم. این هم نکته دوم و مثال دوم. مثال سوم نگاهی است که به وسیله اون نگاه ما به انسان مؤمنی یا انسانهای مسلمانی داریم یاری میکنیم. میدونید که یاری انسانهای مؤمن جزء حقوق واجبه، یعنی بر هر کدوم از ما واجبه که سایر انسانهای مؤمن رو نصرت کنیم، یاری کنیم، مخصوصا اگر از ما توقع کنن، ما رو فراخوان کنن برای یاری خودشون. خب این یک حق مسلم و جدی است. گاهی وقتا کسی از شما کمک میخواد، منتها کمکش از این قبیله که از شما توقع داره صحنه ای رو که در ارتباط با زندگی او و کار او و مشکل او پیش آمده ببینید تا فردا بتونید بر اساس شهادتی که میدید او رو یاری کنید. مثلا ظلمی داره به کسی میشه، از شما توقع میکنه که این ظلم رو ببینید تا فردا در مثلا یک محکمه در دادگاه جایی به عنوان شاهد حضور پیدا بکنید و شهادت بدید. چون اینجا کمک به این انسان مظلوم که الان مورد ستم قرار گرفته از طریق این مشاهده شما امکان پذیر هست که فردا بخواد شهادت بدید که من خودم دیدم که ایشون مثلا مورد ظلم واقع می شد. بنابراین این نوع نگاه هم نگاه واجبه و به اقتضای اون کمک و نصرتی که ما باید نسبت به انسان مؤمن دیگری داشته باشیم. خب اینها میشن نگاه های واجب. من سه مثال واضح و روشنش رو یادآوری کردم خدمت همه عزیزان. خب از اینجا من دوست دارم وارد اون بخش بسیار وسیع و مملو و زیبایی بشیم در بحث نگاه، که نگاه های مفید و مطلوب و مستحب، منتها اجازه بدید بگم که مستحب از نظر فقهی ولی واجب از نظر سلوکی و اخلاقی. یعنی اگر انسانی بخواد مسیر کمال رو طی کنه، سیر داشته باشه و روحش به پرواز در بیاد، قلبش روشن بشه، چشم دلش بینا بشه، باید این نگاه ها رو داشته باشه.
این نگاه نکردنه ترک اولای است.
ببینید عرض کردم یه واجب اخلاقی و سلوکی است. اگر کسی میخواد رشد کنه باید ببینه، چاره ای از این نداره و غیر از این اصلا راهی وجود نداره برای رسیدن به اون مقامات انسانی، به اون درجات، به اون کمالات اساسا امکان نداره مگر از طریق تماشا، از طریق دیدن. این وقت میشه یک فهرستی که من به عنایت الهی و با کمک خواهی از ولی الله الاعظم جلال الله تعالی فرجه و شریف که مربی همه انسان هاست و همه مؤمنین، سالکین، کسانی که در مسیر رشد قدم بر می دارن تحت نظر اون حضرت و با نظر عنایت اون بزرگواره که رشد می کنن، تربیت می شن و ربانی آیاته. با استمداد از امام عصر علیه السلام و جلال الله تعالی فرجه شریف سراغ آیاتی از قرآن کریم میریم و نمونه هایی رو در این بخش تقدیم میکنیم و انشالله از سیره و کلمات اولیاء خدا هم مدد میگیریم. من قبل از اینکه این فهرست رو خدمتتون تقدیم بکنم که عزیزان ما با دقت به لطف خدای متعال دارن این بحث رو گوش میکنن و دنبال میکنن که بحث حقیقتا سرنوشت ساز و کمک کننده و جدی محسوب میشه، بحث به ویژه بعد از این سیر و سلوک ماه مبارک رمضان و این فضای لطیفی که در روح و روان هم افراد ما و هم جامعه ما به لطف خدای متعال پیدا شده، یک برداشت رو به صورت کلیه اول عرض میکنم بعد میریم سراغ اون فهرست. اون برداشت کلی اینه، مراجعه ما به قرآن کریم، به کلمات اولیاء خدا، به سیره اولیاء خدا نشون میده که نگاه انسان مؤمن دارای 4 ویژگیه. نگاه انسان مؤمن، دیدنش دارای این 4 ویژگی. اولا مؤدبه. یعنی چی؟ یعنی نگاه انسان مؤمن آمیخته به حیا، عفت، وقار و فروتنیه. این نکته اول. اصلا نگاهش نگاه مؤدبانه است. که دیگه با توجه به توضیحات قبل لازم به تکرار نیست. آمیخته با حیاست. عفیفه نگاهش، حفاظت داره، همون بحث قبلی ماست. و البته این جمله رو عرض کنم، متین، نگاه های متین و آمیخته با فروتنی و تواضع. نگاه مؤمن نگاه فروتنانه است. درست نقطه مقابلش نگاه های هرزه، نگاه های فاقد شرم، نگاه های خیره، نگاه های تند و تیز و نگاه های تخریبگره. اون درست نقطه مقابله که منافقین و کفار و دیگران اینجور نگاه ها رو دارن و دور از جون همه عزیزان ما و بینندگان نازنین ما. نکته دوم، انسان مؤمن نگاهش نگاه عمیقه. این ویژگی دومه. یعنی نگاه انسان مؤمن آمیخته با تفکر و در جستجوی عبرت و فهم برتره. این هم نکته دومه که محصولش دانش و عبرت و بصیرت. این نوع نگاه، این نگاه متفکرانه و عمیقه که حالا انشالله من توضیح خواهم داد در ضمن بعضی از آیاتی که میخونم براتون. بس نگاه نکته دومی که نگاهش عمیقه. درست نقطه مقابل نگاه های منافقانه و نگاه های کفار و دیگرانه که نگاه های سطحیه، اونا موفق به عبور و تماشای آنچه نادیدنیست نمیشن. چون هنر انسان مؤمن دیدن نادیدنی هاست و دیدن نادیدنی ها از طریق تماشای عمیق فراهم میشه. انسان با نگاه عمیقه که میتونه برسه به لطف خدا امتاز. نکته سوم این که انسان مؤمن نگاهش نگاه مثبته، اینم جالبه،
خوشبین،
آفرین، برخواسته از یک روح روشن و آمیخته با حسن ظن، با همین کلمه خوشبینی که به زیبایی شما فرمودید. خب محصولش اینه که انسان مؤمن یه روح مملو از امید و مملو از نشاط داره، در هیچ وقتی انسان مؤمن از یک چنین حالتی فاصله نمیگیره. به خاطر اینکه فهم انسان مؤمن برخواسته از اینه که جهان خالق داره، ولی داره، خدا داره، مدبر داره، اون هم خالق حکیم و خالق مهربان و رحیم و کریم و غنی، تکیه‌گاه انسان مؤمنه و میدونه مجموعه جریان‌هایی که پیرامون او برقرار هست رو به یک روزهای روشن‌تر و شرایط بهتر هست. و حتی اگر مواردی رو ما خیلی خوب متوجه نشیم، میدونه که پشت این پرده‌ها خبرهایی هست، این رو بهش ایمان داره. و بالاخره این نکته خیلی نکته مهمی بود که عرض کردیم، مثبت انسان مؤمن نگاهش مثبته. این نقطه مقابلش نگاه های منفی، نگاه بفرمایید آمیخته با
توقع و
گله، آدم های گله‌مند، آدم های نقزن. چرا؟ چون همیشه نیمه خالی رو مشاهده میکنن.
اون کلیدی که ارائه فرمودید، راهکار و نسخهی که فرمودید راجبه این خیلی جالب بود، اینکه تکیه گاه ما فقط خدا باشه. اگه این تکیه رو کردیم روزهامون رو به روشنی
میشه. مثلا نگاه روشن،
بقیه عوامل رو خیلی جدی نمیشه.
بله بله، ببینید، چون اینو گاهی یک کسی به من میگفت عرض میکنم، در سیمای پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم شما همیشه یک وضعیت روشن و بهشتی رو میبینید ترسیم شده در روایت. سیمای مؤمن یک چنین سیماییه. این معناش این نیستش که رنجها رو نمیبینن، معناش این نیستش که دشواریها رو نمیبینن، معناش این نیستش که بیدردن، نستجی رو بالله، معناش اینه که اول چشمشون به روی خداوند و به جمال حق روشن میشه و همه چیز رو بر اساس قاعده توحیدی تفسیر میکنن. اینه که شما در نگاه اونها همیشه یک چنین وضعیتی رو مشاهده میکنن. و بالاخره نکته چهارم که ویژگی چهارم نگاه انسان مؤمنه، نگاه مؤمن نگاه لطیف و نازکیه. اینم مهمه، به خاطر اینکه روح مؤمن، روح و روان انسان مؤمن در جریان ایمان زلال میشه، شفاف میشه. انسان مؤمن یه روح هنرمندی داره، نگاهش نگاه هنریه، لذا نازک بینه، لطیف میبینه. این هم نکته چهارمه که باز در ارتباط با ویژگی های نگاه های مؤمنانه داره. حالا بر اساس این چهار ویژگی من انشالله نمونه هایی رو از اون نگاه های مفید براتون توضیح خواهم داد.
فرموده بودن که فایل صوتی برنامه رو خیلی ها پیام داده بودن، عرض کردیم، باز هم عرض میکنیم، به لطف خدا فایل صوتی برنامه یاد خدا بر روی پایگاه اطلاع رسانی شبکه قرآن tv8.ir موجود هست و تقریبا با یک روز فاصله، یعنی امشب که برنامه پخش میشه فردا تقدیم حضورتون میشه. تکرار برنامه یاد خدا هم که هر روز ساعت 12 ظهر پیشکش حضور شما خواهد شد. چهار ویژگی از ویژگی های نگاه انسان مؤمن راجع به فرمودن. انشاءالله بعد از یک دقیقه که برگشتیم من یک بار خدمت شما تکرار خواهم کرد. با ما همراه باشید. شما به خیر. چهار ویژگی نگاه مؤمن و نگاه مؤمنانه رو حاجی جلی اکبری عزیز بر ما فرمودن. فرمودن وقتی که بریم بگردیم خوب آیات و روایات رو نگاه کنیم، چهار ویژگی رو میشه استخراج کرد. اول اینکه نگاه ما باید توأم با حیا، عفت، وقار و فروتنی باشه. دوم فرمودن نگاه انسان مؤمن عمیقه، همراه با تفکر دنبال عبرت. سوم فرمودن نگاه انسان مؤمن مثبت و دارای حسن ظن، و یک اشاره ظریف و خوبی هم فرمودن به اینکه راهکارش این هست که فقط به خدا توکل کنیم و اگر کسی این چنین کرد رو به روشنی خواهد. و چهارمین نکته از ویژگی های نگاه مؤمنانه رو فرمودن نگاه لطیف و نازکی هست. در خدمت شما هستم.
خدا نگهدارت. ممنونم. واقعا حیات مؤمنانه، زندگی مؤمنانه، زندگی واقعیه. از این شاخصها که شما عبور میکنید، این زندگی دیگه نمیدونم اسمش رو چجوری میشه گذاشت. زندگی زندگی نیست، یه چیزی شبیه زندگیه. حالا ما در مثال نگاه اینها رو عبوردیم که میشه تا حدی شخصیت انسان مؤمن رو مشاهده کرد، یعنی اون ادبش رو، این اعتلا و رشدش رو، از این طرف امیدش رو، از این طرف هم لطافت و حلاوت شخصیتیش رو میشه در ذهن مجسم کرد، که امیدواریم خدای متعال چنین نگاهی رو به همه ما روزی کنه. پس لطفش و کرمش انشاءالله ما چنین بهره‌ای رو داشته باشیم. ببینید، اگر ما موفق بشیم این فهرستی از نگاه ها رو که الان میخوام عرض بکنم تو متن دیدارها و زیارتها و تماشا برای خودمون قرار بدیم، یعنی در دستور کار تماشای خودمون قرار بدیم و اینا رو مرتب هم دنبال کنیم و فهم دیدن خودمون رو در این بخش به صورت مناسبی تأمین بکنیم، یک اتفاق میفته. اون اتفاق عبارت است از باز شدن چشم دل. این نکته ایه دیگه. خدا مثال در قرآن کریم یه گروه رو به شدت سرزنش و توبیخ میکنه. اینا کسانی هستند که به حسب ظاهر چشم دارن اما نمیبینن. خدا مثال میفهمد مشکل اینها مشکل چشم ظاهری نیست، اون میبینه، چشم ظاهرش اون میبینه، مشکل اینه که ولیکن تعمل قلوب اللطیف صدور، مشکل اینه که اون دلهایی که اینا دارن گرفتار نابینایی است، دلشون نمیتونه ببینه. مسئله اینه. این خب این بینا شدن چشم دل راه داره دیگه. البته نابیناییش همون مسیریست که در جلسه گذشته عرض کردیم، ابتلاء به دیدنی های حرام و اون دیدنی های لحظ و بیهوده، اونا چیزاییست که کور میکنه، یعنی مثل یک تیریست که میخوره به چشم دل انسان. از طرف دیگه ما برای بینا شدن چشم دلمون باید یک فهرستی از دیدنی ها رو در دستور کار زندگی خودمون قرار بدیم، که این دیدن ها منجر میشه به بازگشایی چشم دل ما، چشم دل ما رو باز میکنه، اون وقت انسان میتونه تماشا کنه. پس ما دو قدم رو باید برداریم. یکی این که از یک فهرستی باید اجتناب کنیم که فرمود غضوا ابصارکم ترون العجائب. اگر شما میخواهید عجائب رو مشاهده کنید باید چشم پوشی کنید، که اون فهرست قبلی ماست که جنبه حفاظتی و حق اول رو داشت. اما حق دوم رو اگر ما ادا کنیم کمک میکنه به روشنبینی، بصیرت و دریافت تازه به وسیله چشم دل. گفت چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی آن بینی. گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق، که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا هو. خب اما این فهرست اول، من بر اساس همون بیان امام سجاد علیه السلام که تعبیرهای بسیار روشن و جمع جور و زیبایی رو داشتن، این تقسیم رو عرض می‌کنم. البته من یه مقدار توسعه میدم مثال‌ها و مصداق‌ها رو، ولی همه ذیل اون دو عنوانی است که امام علیه السلام فرمودن یا عبرت یا علم. یعنی نگاهی که آمیخته با عبرت و نگاهی که محصولش دانش و علم. اما در بخش عبرت، از گروه اول، دیدنی که همراهش عبرته. ببینید در اون شاخص ها عرض کردم نگاه انسان مؤمن نگاه عمیقه، همراه با تفکره، نگاه سطحی نیست. یکی از برکات این نگاه آمیخته با تفکر عبارت است از عبرت، که انسان رو از غفلت بیرون میاره، بیدارش میکنه، متوجهش میکنه، نسبت به هدفهای بزرگ او رو متوجه میکنه، نسبت به آفتها او رو متوجه میکنه، محصولش یک فهم برتره، یک فهم متفاوته. خب مثال میخواییم دیگه، حالا من چند مثال برای شما ذکر میکنم. اولا در قرآن کریم نمونه هایی داریم که به ما توصیه شده که شما این نگاه ها رو داشته باشید، سیر کنید در زمین، سفر کنید، تاریخ رو مطالعه کنید، تاریخ گذشتگان رو ببینید. نه فقط تاریخشون رو از روی کتاب ها مطالعه کنید، بلکه برید تماشا کنید، سیرو فی الارض، سیر کنید. خوشبختانه جامعه ما جامعه سفریه. همین چند روز پیش مشاهده فرمودید دیگه چه خبر بود، الله اکبر، رکورد زدن در سفر. مردم ما اهل سفرن. این سیر اگر آمیخته باشه با تفکر و عبرت و این توصیه ای رو که در قرآن کریم صریحاً شده، اگر این رو ما در دستور کار قرار بدیم، باعث رشد عمومی ما خواهد شد. یه مثال روشنش همین مواردی است که در قرآن کریم آمده، فرمود برید ببینید قبل از شما خیلی ها بودن، چی کار کردن، چی ازشون مونده، چه آثاری از اونا هست، اونایی که آیات الهی رو تکذیب میکردن کجا رفتن، اونایی که ستم میکردن کجا رفتن، اونایی که فساد میکردن سرنوشتشون چی شد، عاقبت المفسدین، عاقبت المجرمین، عاقبت المکذبین. اینا توصیه هاییست که در صریح آیات قرآنی هست که سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین و عاقبت المفسدین و عاقبت المکذبین. اینا رو برید تماشا کنید، محصول این نگاه میشه عبرت. یعنی به شما بیداری میده، توجه میده، هم میفهمید مسیر تاریخ رو که داره به چه سمتی حرکت میکنه، و هم نگهداری میکنه شما رو از این که بیفتید در این دامهای بسیار خطرناکی که وجود داره. این یک مثال. مثال دوم که توصیه شده برای رسیدن به این بیداری روحی و معنوی از طریق دیدن و تماشا، و غفلت زدایی از طریق نگاه و تماشا، زیارت اهل قبوره. این هم یک نکته ایست دیگه. قبرستان ها پنجره هایی به روی عالم بعدی محسوب میشن. ما نمیتونیم با خود کسانی که از دنیا رفتن دیدار داشته باشیم، ولی میتونیم با دیدن قبرهای اونها ذهنمون و فکرمون وارد عالم کسانی بشه که از این سرا سفر کردن و رفتن. خیلی بیدار کننده است و به شدت بهش نیاز داریم، به این نگاه، به این زیارت. میدونید که کلمه زیارت و اهل القبور هست، درسته؟
بله.
این زیارت یعنی مشاهده حسی. این نمیشه شما، این معنیش نیست که تو خونه بشینیم بعد فکر کنیم درباره کسایی که رفتن. اونم خوبه، خیر، باید حرکت کنیم،
ملاقات کنیم،
بریم به قبرستان ها، بریم قبرستان ها. یه جمله‌ای داره در نهج البلاغه خیلی تکان دهنده است که امیرالمومنین علیه السلام داشتن برمیگشتن با اصحابشون از یک سفری، ظاهرن برمیگشتن نزدیک کوفه، کنار قبرستان حضرت ایستادن، اونجا ایستادن، اصحاب ایستادن. بعد از چند لحظه امام علیه السلام شروع کردن با کسانی که در اون قبرستان دفن شدن حرف زدن، یا اهل الوحده، یا اهل التربه، یا اهل القربه، یا اهل الوحشه، اینجوری شروع کردن با اینا صحبت کردن و آموزش دادن یک زیارت بیدار کننده از اهل قبور رو به کسانی که همراهشون بودن. مثلا با این کلمات بیدار کننده: ای خاک نشینان، ای خاک شده ها، ای تنها شده ها. بعد از اصلا بودن: من برای شما خبرهایی دارم، همسران شما به نکاح دیگران در آمدن، با دیگران پیوند ازدواج بستن، خانه های شما رو دیگران نشست ساکن شدن، اما دور فقط سکند، اما الازواج فقط نکهد، اموال شما بین دیگران تقسیم شد، فقط قسمت. بعد حضرت فرمودن که این خبری من بود برای شما، شما چه خبری برای ما دارید؟ و سکوت کردن. چند لحظه حضرت سکوت کردن، اونگاه سر برداشتن، فرمودن: اما لا اذن لهم فی الکلام. اینا خبر صحبت های ما رو شنیدن، اما اجازه ندارن با شما حرف بزنن. اگر به اونها اجازه داده میشد که سخن بگن، خبری هم اونها داشتن برای شما. خبرشون این بود که ان خیر الذات التقوا، تنها توشه‌ای که و بهترین توشه‌ای که میتونه برای سرای بعدی مفید باشه و سودمند باشه تقواست. خب این زیارته که بیدار کننده است، انسان رو به خود میاره و اصلا یک فضای دیگه رو در زندگی انسان به وجود میاره. پس زیارت اهل قبور که توصیه شده و دیدن قبرها، رفتن به مزارها که توصیه شده، در کنارش یک چنین نگاهی نهفته است. و الا صرفا به عنوان یک آیین، یک تعارف بریم و تنبهی برام پیدا نشه، خب این نتیجه رو نداره، بله، این سود رو نمیرسونه. خب این هم یکی دیگه از مثالهای نگاه عبرت‌آمیزه. البته میدونید نگاه دقیق‌ترش اینه که وقتی انسان داره به اون قبر نگاه میکنه، یه قدم جلوتر رو هم ببینه، اسم خودش رو ببینه که اونجا نوشتن، در واقع اون پایان راه رو در مسیر خودش مشاهده کنه، قبل از اینکه به اون پایان برسه اون پایان رو ببینه، آخربین بشه. و این آخربینیست که زندگی ما رو خلاصه رونق میده، ولی آخربینی که به خدا فنا میره. نمونه های دیگه هم هست که اگر من بخوام یه مثال دیگه براتون بزنم، این توصیه‌ای که شده که به دیدن بیماران برید،
ملاقات
و عیادت بیمار رفتن، البته برای اون بیماران هم اسباب بالاخره التیام هست، یک دیدار با نشاط، یک دیدار خوب و آمیخته با مهر و محبت و امید بخشی و امثال اینا، برای اونها هم طبعا مفیده و آثار خودشه. برای خود شخص دیدن کسانی که سلامتی خودشون رو از دست دادن باعث عبرته، ذکر بیدار کننده است و همراه خودش تنبه داره. دیدن کسانی که گرفتارن، گرفتاری های جدی توی شرایط زندگیشون هست، برای اونها البته اگر آمیخته با نصرت و کمک باشه دستاوردهایی داره، ولی برای خود شخص هم بیدار کننده و آمیخته با عبرته. خب این شد
سه مثال.
بله، نگاه عبرت‌آمیز آمیخته با عبرت که به عنوان یک مثال خدمتون عرض کردم. اما گروه دوم از دیدنی‌های مفید و سودمند که گفتیم مستحبه، ولی برای سالک، برای کسی که میخواد مسیر رشد رو طی کنه واجبه. این چیزایی که میگیم جزء واجبات محسوب میشه، منتها مستحب از نظر فقهی. عبارت است از اون دیدنی که محصولش علم و دانش و تفهم و توسعه علمی و معرفتی، این هم یک فهرست که فراوان توصیه شده. یعنی شما اگر برید سراغ قرآن کریم ببینید در جای جای قرآن عظیم توصیه شده به این نوع نگاه به صراحت، از کسانی که این نگاه رو از خودشون و از جانشون دریغ میکنن به شدت توبیخ میشن. و تا شما مخاطب آیات الهی قرار میگیرید بهتون توصیه میشه که ببینید، نگاه کنید. چرا نگاه نمی کنید؟ باز یک فهرست بسیار زیبا رو شما در قرآن کریم میتونید مشاهده کنید که به شما توصیه میشه مطالعه کتاب آفرینش. برید مطالعه کنید. انظروا ماذا فی السماوات والارض، نگاه کنید. اینجا جای چشم چرانیه، این چشم اینجا باید آزاد بشه، اینجا جای نظربازیه، اینه نظربازی عارفانه، اینه آسمان ها رو تماشا کنید، قدرت الهی رو تماشا کنید، ملکوت آسمان و زمین رو مشاهده کنید، ببینید چه کرده خدای متعال. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، مخصوصا نسبت به تماشای آسمان تأکیدهای عجیبی هست. ملکوت سماوات و الارض، تعبیرهایی که در قرآن کریم هست، یعنی یک نگاه اول نگاه ملک، یعنی همین ظاهره دیگه. شما نگاه تماشا میکنید به مجموعه های روشنی رو در آسمان میبینید، ماه رو میبینید، ستاره ها رو میبینید، ترکیب ماه و ستاره ها رو میبینید، خورشید رو تماشا میکنید. خب این یک نگاه اوله، اما پیوسته این نگاه از شما توقع کرده خدای متعال که ملکوتش رو ببینید. ملکوتش عبارت است از اون سلطنت خداوند، قدرت الهی، مالکیت پروردگار متعال، حاکمیت حضرت حق، کسی که به وجود آورده، نگه میداره، سامان میده، اداره میکنه، تدبیر میکنه. نگاه کنید، اینا برای شما جالبه که به شما چشم تماشا داده، فرمود ما این مجموعه رو هم برای شما زینت هم کردیم و زیناها للناظرین، بلقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین، برای کسانی که میخوان تماشا کنن ما اینا رو زیباسازی هم کردیم، زینت دادیم. زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، با این ستاره ها اینا رو و سیارات و امثال اینا رو زینت دادیم برای تماشای شما. خب این آیات آسمانی، آیات زمینی، فرمود این همه چیزایی که پیرامون شماست از انواع و اقسام نشانه ها و آیات اون چه که خدای متعال خلق کرده، اینا رو ببینید. این نگاه، نگاه دانش افزاست که معرفت شما رو، این نگاه آمیخته با تفکره که محصولش میشه توسعه دانش شما، معرفت الهی شما رو تقویت میکنه. و حالا این فهرست طبعا یک فهرستی است که ادامه داره، نمیدونم چقدر فرصت ما داریم که
دیگه زمانمون تقریبا تمام شد.
خیلی خوب، پس میمونه برای انشالله مجلسی دیگر اگر عمری بود و توفیقی، انشالله به لطف خدای متعال من بقیه موارد رو براتون فهرست خواهم کرد. نشد
خیلی بزرگواری فرمودید حاجی رجبی اکبری عزیز، و شما مردم خوب هم لطف میکنید و محبت میکنید، یاد خدا رو دنبال میکنید. ممنونیم از پیام هایی که بر ما ارسال میکنید و ممنونیم از مشارکت شما در برنامه ریزی هرچه بهتر برنامه یاد خدا و پرداختن با آنچه که شما عزیزان در ارتباط با اون سوال دارید. خیلی خیلی متشکر، ممنون از بزرگواری و کرامت شما. و عرض میکنم فایل صوتی ما برای پایگاه اطلاع رسانی شبکه قرآن موجود هست و تکرار برنامه هم هر روز ساعت 12 ظهر خدمت شما تقدیم و پیشکش خواهد شد. این یک سالگی برنامه یاد خدا رو بار دیگه خدمت شما مردم خوب تبریک عرض میکنم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی به ما دستگاه. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. جا خیلی ممنون هستم.